بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب الخلع و المبارات، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
کتاب الخلع و المبارات و هو طلاق به عوض مقصود لازم لجهت زوج. تعریف طلاق خلع میکنیم، بعدا تعریف مبارات میاد. حالا عرض شود که خلع چه هست و مبارات هم تعریفی که با خلع میشه براش کرد چه هست تا فروقش که جدای از هم میشن بعدن بیان بشه. قدر مسلم اینه که اگه طلاقی داده شد به عوض مقصود، یعنی یه طلاقی بدن در برابر این که یه چیزی به شوهر داده بشه، اون چیز که اسمش میداریم عوض، یه عوضی باشه که عقلا رو بیارن به طرف او، قصد بکنن که اون را داشته باشن. یعنی یه وقت یه زن میگه به من طلاق میدید، یه دانه گندم بهتون میدن، یه دانه جو مثلا بهت میدن، عوض هست، اما اینا عوض مقصود نیست. یه چیز مهمی نیست که قصد و اراده و تملک و اینها به سوی اون متوجه بشه. ولی اگه نه، فرش بهت میدم، خانم بهت میدم، محرم را میبخشم مثلا، یه چیزی که خلاصه پیش عرف طرف توجه باشه. حالا طلاقی که به عوضی باشه که اون عوض مقصود باشه، علاوه بر این از ناحیه زوج لازم باشه. یعنی زوج دیگه نمیتونه برگرده، زن میتونه برگرده در بخششی که میکنه، ولی مرد تا وقتی که او بر نگشته نمیتونه برگرده، از طرف او لازم هست. این تعریف فروقی هم هست برای طلاق خلع و طلاق مبارات که بعدن فروق خورده خورده بیان میشه. و هو طلاق به عوض مقصود، طلاقی هست به عوض مقصود لازم لجهت زوج، از طرف زوج لازم هست و جائز نیست. و یفترقان به امور تعتی، ولی خلع و مبارات تا این اندازه شریک هستند، ولی فروقی دارن که بعدن بیان میشه. حالا کلمه خلع، مباحث خصوصی خلع. خلع اسم مصدر هست به اصطلاح، ولی خلع مثل غسل، اسم لذالک، اسم خودی این کار خلع هست، مأخوذ منه بالفتح. خلع بزن گرفته شده از ماده خی و لام و عین به فتح، یعنی از خلع گرفته شده، مأخوذ از همین کلمه به فتحش. استعارتم من خلع الثوب یا استعارتم من خلع الثوب، این استعاره از خلع الثوب هست، یعنی مجاز از اونجا هست. معنای حقیقی خلع اینه که انسان جامعه که برشه بیرون بیاره، جامعه که بیرون میاره میگن خلع ثوبه. اون وقت این معنا را مجازن اووردن، در زن طلاق دادن هم استعمال کردن، چون اونجا هم زن لباس مرد هست، مرد هم لباس زن هست طبق آیه شریفه، انتم هن لباسون لکم و انتم لباسون لهنه، یعنی هم شما پوشش اونها هستید، هم اونا پوشش شما هستند، چون هر دو مایه حفظ آبروی هم هستند، عیب هم را می پوشانند با همین ازدواج. این یه جهتشه. حالا همینطوری که انسان لباسش بیرون میاره، همسر را طلاق میده، خب به این مناسبت هر دوش خلع گفته میشه. چیزی که از یکیش حقیقته، یکیش مجاز. استعارتم من خلع صوب و هو نزعه، کندن لباس، لقوله تعالی هن لباس لکم. خب حالا صیغه خلع چه هست؟ و صیغه الخلع ان یقول الزوج خلعتک علی کذا. زن مثلا گفته که مهرم را میبخشم یا خانه ام را میبخشم، طلاقم را بده. حالا مرد میگه خلعتک علی کذا، خلعتک یعنی طلاق دادم تو را به عوض مهرت که به من میبخشی، خلعتک علی کذا. او انت مختلعتن علی کذا، یا بهش میگه تو مختلعه هستی، یعنی طلاق خلع داده شدی برای این که مهرت را به من بخشیدی. علی کذا یعنی بر مبنای این که مهرت را بخشیدی یا خانه را به من بخشیدی. لام مختلعه را بیشتر فرمودن به کسر بخونید که اسم فاعل باشه. بعضی هم البته احتمال دادن که مختلعه، تصریح کردن بعضی ها که به فتح لام هست، ولی بیشتر مختلعتون. بعض آقایونی که طلاق میخونند و احتیاط میکنند هر دوش رو میخونند، انت مختلعتون مختلعتون، هر دو رو میخونند. او خلعت و فلانه، خلع کردن فلان کس رو، یعنی زنش را. یا اگر وکیل هست، یعنی فلان زنی که وکیل هستم از طرف شوهرش. او هی مختلعتون علی کذا، خطاب نمیکنه هی مختلعتون، چون زن حاضر نیست. حالا یا زن خودش را، یا زنی که وکالت در خلع و طلاق از طرف شوهر و زن هست، میگه هی مختلعتون علی کذا. خب حالا وقتی که این مقدار را خوندند و گفت مثلا انت مختلعه، خطاب به خودش کرد، انت مختلعتون علی بذل مهرک، اینطور گفت، یا انت مختلعتون علی بذل دارک. خب این تمام دیگه، با همین طلاق تمام شد. میفرمان ایشون که نه، ثم یتبعها به طلاق. بنابر نظر ایشون طلاق خلع دو بخش داره. یه بخش اینه که مهر را میبخشن یا خانه را میبخشن یا یه چیز دیگری را میبخشن. او افتاده در عبارت انت مختلعتون، یعنی تو مهرت را بخشیدی، تو طلاق خول خواستی مهرت را بخشیدی این مقدار. اما بعدش حالا باید بگه که فانت طالق یا فهیه طالق، بالاخره صیغه طلاق حالا باید بخونه بعدش، ثم یتبعه بالطلاق علی الفور، اون وقت فوراً باید صیغه طلاق را بخونه. این طور اگه که فتوا دادیم طلاق خول دو تا بخش داره، هم عنوان خلع هم عنوان طلاق، که هر دو جدا جدا باید ذکر بشه. فیقول و بعد از ذالک، یعنی بعد از آنی که صیغه خلع را خوند، حالا میگه فانت طالق. این مطلب البته فی القول الاقوا، قول اقوا اینه که طلاق خلع به صرف انت مختلعتون تمام نمیشه. لروایت موسی بن بکر یا بکیر ان الکاظم علیه السلام قال المختلعتو یتبعها به طلاق مادامت فی العده. حضرت فرموده زن مختلعه به دنبال اختلاعش باید طلاق بیاد تا وقتی که در عده هست. این مادامت فی العده الان خیلی روشن نیست که معناش یعنی چه، یعنی به طلاق به تنها اکتفا نمیشه، این تا وقتی که در عده هست باید که بالاخره انت طالق هم دنبالش بیاد. اگه ظاهر عبارت حدیث بگیریم، با اینکه ایشون فرمود علل فور باید طلاق را بگوید، فعلا جور نمیاد، این بالاخره باید بگه، ولی علل فور از روایت استفاده نمیشه. ولیکن اگر گفتیم نه حالا بعدترم بگه، این معناش اینه که تا بالاخره در عده هست این باید طلاق را بده، و الا صرف این که مختلعتون که کفایت نمی کنه. که استدلال ما الان رو این که فور لازمه یا فور لازم نیست، نیست بحث ما حالا اونجا نیست. بحث اینه که بالاخره وقتی که طلاق خلع میخوان بدن، غیر از بذل مهر، غیر از خوندن صیغه خلع، صیغه طلاق را جدا میخواییم. دلیلش هم اینه که حضرت کاظم علیه السلام فرموده المختلعه یتبعها، یعنی مرد به دنبال اون طلاق خلع میارد و به دنبال زن مختلعه طلاق را. وقیل یقع به مجرده، ولی بعضی ها فرمودن که نه، این صرف صیغه اول همه این کار رو تمام میکنه، هم طلاق هست هم بخشیدن مهر، همه چیز همینه دیگه. یقع به مجرده من غیر اتباعهی به، بدون این که اتباع بکنند و دنبال خلع طلاق را بیارن. ضمیر اتباع که مستتر هست برمیگرده به مرد مطلق، ضمیری که ظاهر هست در اتباع برمیگرده به خلع، ضمیری که در بهی هست برمیگرده به طلاق. من غیر این که اتباع کند مرد خلع را به لفظ طلاق، یعنی اینا لازم نیست دیگه. ذهب الیه المرتضی و ابن الجنید و تبعهم العلامه فی المختلف و التحریر و المصنف فی شرح الارشاد، این بزرگان در کتابهاشون فرمودن که نه، به تنها کافیه و دیگه طلاق نمیخواد. دلیل چه هست؟ صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن نوح ابن بزیر، دو تا جدش بله ذکر شده، محمد ابن اسماعیل میگن، محمد ابن بزی میگن، محمد ابن اسماعیل ابن بزی هم میگن، اینجا نوح هم که یکی از اجدادش همش ذکر شده. حالا محمد ابن اسماعیل گفته که قال رضا علیه السلام، گفته من به حضرت عرض کردم حضرت رضا علیه السلام، فی حدیث قد روی لنا انها لا تدین حتی یتبعها به طلاق. او همین مطلبی که حالا خوندیم تو اون روایات شنیده بوده، به حضرت رضا عرض کرده که روایت شده برای ما که زن جدا نمی شود، لا تبینو یعنی جدای از مرد نمیشه، حتی یتبعها به طلاق، تا وقتی که به دنبال خلع طلاق را بیاره. قال لیس ذلک اذن خلعا، این عبارت حدیث شریف در نسخه ها مختلف آمده، حتی نسخه خود کتب حدیث این اصح روایات گفتن اینطور هست که لیس ذلک اذن خلعا، که خلعا اسم لیس باشه، لیس ذلک اذن خلعا، اینه که خلع نشد، که این که انسان فقط بگه انت مختلعتون علا مهرک، این که طلاق خلع نیست، که طلاق این داده که لیس ذلک اذن خلعا. عرض شود که لیس ذلک اذن خلا، بله حالا تا معانیش، لیس ذلک اذن خلعه، اگه ای تو بخونی، یعنی اگه این طور باشه این که خلع نکرده مرد، لیس ذلک اذن خلعه، این طلاق، طلاق خلع پس نیست، یعنی پس این که گفته خلع نیست اگه اینطور باشه که طلاق هم لازم باشه. فقلت تبین و من، عرض کردم پس شما میخوای بفرمایید که به صرف همون که گفته است کفایت میکنه، این همین میشه خلع پس؟ فرمود بله. وقت استدلال اینه که حضرت خواستن بفرمان پس او کاری که انجام داد چی چیه، خب اگه اینطور باشه پس او خلع نکرده، یعنی همون کاری که انجام داد خلع دیگه، همین که گفت انت مختلعتون این همین طلاق خلع داده. اگه طلاق نیست تا دنبالش طلاق بیاد پس خلع نکرده، یعنی کاری پس نکرده، وانی که کاری کرده، کاری که کرده چیه؟ اینه که طلاق خلع داده، طلاق خلع به همینه که گفته انت مختلعتون، یه چیزی نمیخوام. حضرت میخوان بفرماین که اگه این طور باشه که انتظار باید بکشین تا طلاق دنبالش بخونن، پس اون مقداری که خونده چی چیه؟ خلع نبوده؟ فاذن ذالک لیس ذالک اذن خلع، یه ای طور پس گذاشتش خلع نیست؟ یعنی این انکار مطلبه که باره که خلع بود دیگه، خب تمام شد. فقلت تبین و من، ای طوری که شما میفرمایید به صرف همین که خون جدا میشه و همه میشه خلع و همه میشه طلاق و همه میشه همه چی؟ فرمود بله.
کلام در این بود که آیا صیغه طلاق خلع احتیاج به طلاق هم دارد که ماده طلاق به کار برده بشد، یا این که همون به ماده خلع اکتفا میشه کرد و طلاق خلع تمام بشه. دو نظر بود. نظر دویم این بود که یقع و به مجرد این که ماده خلع را در صیغه
خلع به کار ببرند، این طلاق خلع انجام میشه و اتباع به طلاق از ماده طلاق لازم نیست. دلیل این دسته صحیحه محمد ابن اسماعیل هست از حضرت رضا علیه السلام که به حضرت عرض کرده که برای ما نقل میشه که بدون صیغه طلاق بینونت و جدائی بین زن و مرد حاصل نمیشه، این درست است؟ جوابی که حضرت فرموده اند نسخه ها درش مختلف هست، بنابراین که فرموده باشند لیس ذالک اذن خلعا، این طور اگر جواب باشه این معناش اینه که این که خلع نیست، یعنی خلع احتیاج به طلاق یه دیگه نداره، یا مبارات هست، طلاق مبارات هست که احتیاج به طلاق داره، بنابراین که در مبارات مثلا که بعدا میاد لازم باشه، اما خلع که ایچیا نداره، خلع همینه که بگی انت مختلع، هم که گفتی تمام است. اگه احتیاج به طلاق داشته باشه که خلع نیست که، لیس ذالک اذن خلعا. خب این معنا در صورتی که اینطور فرموده باشد، اگرم بخونیم لیس ذالک اذا خلعه که خلعه فعل ماضی باشه، لیس ذالک اذا خلعه، وقت لیس ذالک یعنی لا یلزم ذالک، یعنی نه لازم نداره این را، طلاق خوندن را و صیغه طلاق خوندن را، وقتی که خلعه، وقت اگه خلعه استعمال شده باشه به عنوان متعدی، لیس ذالک اذا خلعه یعنی نه این نیست، یعنی این لازم نیست، لیس ذالک شرطا، ایتو معنا کردن، لیس ذالک شرطا اذا خلعه، لیس ذالک هم اینه لا یلزم ذالک، لازم نیست وقتی که خلع بخواد باشه. علی ای حال این حدیث شریف استدلال بر همین شده که بدون گفتن ماده طلاق صیغه خلع انجام میشه، به خصوص او تأکید کرده فقلت و تبین و من، بالاخره سؤال من اینه که اینا جدا میشن از هم وقتی طلاق خونده نشه؟ فرمود بله، به همون صرف ماده خلع اکتفا میشه. غیر از این هم اخبار البته میفرمان داری. حالا خبر سابق، خبری هست که موسی بن بکر، نسخه هایی هم داریم موسی بن بکیر بعضی جاها، ولی صحیح همون موسی بن بکر هست، او روایت کرده از حضرت کاظم ارواحنا فداه و صلوات الله علیه که المختلعه یتبعها به طلاق، زنی که مختلعه باشد مردی که طلاق میده او را باید به دنبالش ماده طلاق ذکر کنه و صیغه طلاق بخونه، مادامت فی العده. از این خبر هم اونها خواستن استفاده کنند که پس باید اکتفای به ماده خلع نکرد و هی طالق را هم گفت. چیزی که هست این حدیث شریف که استدلال بره اینجا بخواد بشه، این آقایونی که این را میفرمایند میفرمان فوراً همراه ماده خلع باید صیغه طلاق هم خونده بشه، این مدعای اونهاست. وقت استدلال به این حدیث شریف اگر خواستیم بکنیم، لازمه این حدیث شریف البته این هست که اکتفای به ماده خلع نمیشه و طلاق هم میخواییم، اما مدعای اونها اینه که فوراً، و در این حدیث شریف استفاده فور نمیشه، المختلعتو یتبعها به طلاق مادامت فل عده، این تا وقتی که در عده هست اگه ایتو معنا بکنیم یه طلاقی هم بدن، این غیر از اون مطلبیه که ما میخواستیم که صیغه خلع اکتفای بهش به تنها نمیشه و فورا باید طلاق هم بخونن. البته استفاده میشه که اگه ایتو معنا کردیم یه طلاقی باید باشه، حال هر وقت باشه، ولذا بعضی ها فرمودن اصلا این مربوط به مسئله دیگری هست، کاری به این مسئله اصلا نداره این روایت موسی بن بکر. فرمودند که این روایت موسی بن بکر معناش اینه که مختلعه میشه تا وقتی که در عده هست طلاق براش پیش بیاد، یعنی مختلعی مثلا بوده، جهتی پیش آمده، رجوع کردن، با هم شدن، میشه بعدم طلاق بدن. بعدن اگه دلشون خواست، عده تمام نشده، دوباره دلشون خواست طلاق میخوان بدن، خب بدن، چه مانعی داره؟ میشه. اگه که مثلا همینطور به حال خودش مونده بود، حالا عده کم کم تمام میشد و عده که تمام میشد مثلا طلاق بائن بود و از اول هم که طلاق بائن بود یه گذشته بود، ولی اگر رجوعی درش آمده هنوزم از نظر شمارش مثلا شماره های روز عده که اون وقت عده بوده تمام نشده، دوباره هم بخوان طلاق بخونن مالی نداره. میشه طلاق بخونی اما دیگه خلع نیست. گفتن این مالی یه جای دیگریه، مسئله دیگریه. اصلا المختلعه میشه طلاق بهش داد در صورتی که خلعش خراب بشه، رجوع مثلا بکنن، زن رجوع در مهر کرده، مردم رجوع در طلاق خلع کرده، دوباره حالا میخوان یه طلاق بخونن بعدا، چه ایفی داره؟ میشه دوباره طلاق بده. اگه ایتو گرفتیم که اصلا کاری به مسئله ما نداره. حالا غرض اینه که خود اون روایت بحث درش هست که معناش چه هست. تازه معناش هم که روشن بشه، معنای اول فرزن، این دلالت بر مدعایی که فوراً هم باید طلاق بخونن حدیث شریف نداره. و علاوه بعضی ها فرمودند که خود حدیث میفرماد که تا در عده هست، این دلالت داره که تا صیغه خلع خوندن عده شروع شده. اگه عده شروع میشه بعدش میفرماد طلاقی هم باید بخونن، این خودش دلیل بر اینه که ماده خلع طلاق را آورده، عده را ایجاب کرده، عده شروع شده، ولی یه طلاق دیگری هم باید بخونن. پس خود حدیث شریف اولا از نظر محتوا مثلا این بحث ها را داره، و علاوه بر این سند به نظر جمعی ضعیف هست که ایشون هم همین را میفرماد، برای خاطر اینکه موسی بن بکر واقفی هست، یعنی بعد از حضرت موسی بن جعفر ارواحنا فداه دیگه به امامت امام هشتم ابوالحسن رضا علیه السلام قائل نیست. خب میشه واقفی. بنابر این که ما شرط بدونیم در حدیثی که عمل بهش میخوایم بکنیم که باید امامی اثنا عشری باشه، خب قهران حدیث میشه ضعیف. البته ممکنه نظر عوض بشه که بگین خب واقفیه باشه، ولی ثقه ممکنه باشه که ما اینکه الان هم بعض بزرگان همین را میفرمان که واقفی هست ولی ثقتون، مثل بحثی که راجع به اسحاق ابن عمار و دیگران داشتیم. حالا ایشون میفرمان والخبر و سابق ضعیف و سند، خبری که سابق داشتیم که اکتفا نمیشد به خلع، اون عرض شود که ضعیف و سند است. این یه اشکال. و علاوه امکان حمل هم دارد که جمع بکنیم بین روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی و روایت موسی ابن بکر، جمعش به افضلیت، یعنی در این حالی که لازم نیست که دیگه بعد از صیغه خلع بخونند انت طالق، در این حالی که لازم نیست، ولی چون روایت موسی بن بکر فرموده، بفرمایید که مثلا دلالتش خوبه، سندش هم خوبه است، و حمله بر افضلیت میکنی، بهتر اینه که صیغه جامع بخونن مع امکان حمله علی الافضلیه. این تمام شد. مطلب دیگری هست که شخصی میخواد استدلال بکنه و روایت موسی بن بکر را با استدلال خودش مقدم بداره بر روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی. طرز استدلال اینه که ما در روایات تعادل و ترجیح داریم که هرگاه دوتا روایت به جنگ هم آمدند و تعارض بینشون پیدا شد، بیگیرید به ما فرموده اند اونی که مخالف عامه هست، اونی که مخالف با عامه هست بگیرید، موافق با عامه را طرح بکنید. یکی از جهات ترجیح در روایات متعارضین اینه. حالا اینجا بفرمایید که روایت موسی بن بکر با روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی اینا متعارض، طبق اون راهی که به ما خود ائمه علیهم السلام معرفی فرموده اند که اون را بگیرید که مخالف العامه. اینجا مخالف عامه همون فتواییه که از روایت موسی بن بکر به دست میاد، یعنی همین که احتیاج به طلاق دارد این مخالف عامه هست، چون عامه هم مثل روایت دویم ما میگن خود صیغه خلع کافی است، طلاق نمیخواد. وقتی نظر اونها اینه که طلاق نمیخواد، روایت محمد ابن اسماعیل موافق با مذهب عامه هست. روایت موسی ابن بکر که میگن میخواد مخالف با مذهب عامه هست. از نظر حل روایات متعارضین روایت موسی ابن بکر مرجح داره، مرجحش اینه که مخالف با فتوای عامه هست. وقتی مخالف با فتوای عامه هست پس ما او را ترجیح میدیم و مقدم میداریم. اگر کسی این رقم استدلال بکنه این جوابش چیه؟ ایشون میفرمایند که در اینها همش بحث ممکنه کرد. اولا این که آیا نوبت میرسه حالا اینجا به این که ما جهت ترجیح را مخالفت عامه حساب بکنیم. خب جهاتی برای ترجیح فرموده اند، آیا حالا نوبت این هست که ما اخذ بکنیم به مخالف عامه؟ ما بعضی وقت هست که دوتا روایت به جنگ هم میرن، یکیش هم که موافق عامه هست میگیریم مثلا، ولو دیگرش مخالف عامه باشه، اینطوری که حالا همه جا یک مرتبه این راه حل باشه. این اولا. و ثانیا آخر روایات این طرف با روایات اون طرف را که ما حساب میکنیم اگه هر دو صحیحه باشن و به جنگ هم برن، خیلی خوب، اینجا بگید که اگه اون مخالف عامه هست مثلا مقدم میشه. ولی کلام درنه که روایت موسی بن بکر او خودش سندش کامل نیست. وقتی سندش کامل نیست و حالا بنابر نظریه شهید علیه الرحمه ضعف سند داره، روایتی که ضعف سند داره از اول قدرت مقاومت نداره با اخبار صحیحه. وقتی قدرت مقاومت با اخبار صحیحه نداره، نوبت به اینجا نمیرسه که ما بگیم روایت موسی بن بکر با روایت محمد ابن اسماعیل به جنگ هم رفته اند، حالا چطور حلشون بکنیم؟ اگه سند کامل نباشه خب به جنگ هم نمیرن، از اول ضعف سند هست، در اثر ضعف سند میگذاریم کنار. اون مال وقتی که دوتاش مثلا صحیحه باشه، دوتاش یه وزن داشته باشن از نظر سند. ولذا میفرمان که و مخالفته لمذهب العامه فیکون ابعد عن التقیه مع تسلیمه لا یکفی فی المسیر الیه. این مخالفته را مبتدا بگیرید، لا یکفی جوابش هست، با اینکه یک کمی هم از جواب رد شده ولی جواب سرراست لا یکفی هست، یک تتمه هم گذشتیم در این حال. استدلال اینه که مخالفت روایت موسی بن بکر که روایت سابقمون هست، ضمیر مخالفتی برمیگرده به خبر سابق که همون روایت موسی باشه، مخالفت روایت او با مذهب عامه که چون مخالف هست پس ابعد از تقیه هست، دویومی موافق هست ممکنه تقیه باشه، ولی روایت موسی بن بکر مخالف عامه هست پس دورتر از تقیه هست. دورتر از تقیه که شد موافقتر با واقع میشه، با واقع نزدیکتر هست. وقتی با واقع نزدیکتر شد پس او را مقدم میداریم. این تا اینجا استدلال اونهاست. جواب اینه که لا یکفی فی المسیر الیه، این کفایت نمیکنه در این که ما برویم به طرف این مطلب و روایت موسی را مقدم بداریم. قبل از لا یکفی یه شبهه دیگرم بوده که اونم گفته میشه، مع تسلیمه، یعنی اولا خود این که مخالفت عامه حالا همه جا نوبشه، همه جا جای به کار بردن همین راه هست، راه حل این فرد بفرمه که حالا همینجا جاش مع تسلیمه، فرضاً جاشن که باشه، اما اینجا کفایت نمیکنه. چرا؟ برای خاطر این که ترک اخبار صحیحه ما باید بکنیم، یعنی این طرف اخبار صحیحه، اون طرف یک خبری که حالا به نظر ایشون ضعیفه. اگه یه خبر ضعیفه بخواد اخبار صحیحه را حذف بکنیم و طرح بکنیم، برای خاطری که اون خبر ضعیفمون موافق با مخالف با عامه هست، همین درسته اینطور؟ نه، اینجا ترک اخبار صحیحه را ما باید بکنیم و حال این که و هوه را هم جمله حالیه بگیرید، و ترک الاخبار صحیحه و هوه در حالتی که این روایت موسی بن بکر الا ما وصفناه، یعنی او طوریه که گفتیم، یعنی ضعف داره. فالقول الثانی اصح، پس بنابراین روایات صحیحه را ما باید بگیریم عمل بکنیم. روایات صحیحه هم کدام هست؟ دسته دویم که دلالت داره بر این که نه تبین و من احتیاجی نداره، لیس ذلک اذن خلعا. این نتیجه بحث اینجا. حالا مسئله دیگه، بفرمایید که معتبر دانستیم و شرط کردیم که طلاق خلع باید صیغه طلاق مثلا داشته باشه. اگه ایطور بحث کردیم، خب این شبهه‌ای درش نیست که طلاق خلع طلاق است، برای خاطر این که حتما غیر از انت مختلعه هی طالق هم لازم داره، خب پس حتما جزء طلاق هست. ولی اگه قول دویم رو اختیار کردیم و گفتیم نه احتیاج به صیغه طلاق نیست دیگه، هی طالق نمیخواد بخونی، حالا که لازم ندانستیم، آیا اسم انت مختلعتون طلاق است؟ صیغه طلاق هست یا نه این صیغه طلاق نیست؟ این یه چیز جداییه، یه بافت جداییه به اصطلاح. فسخ مثلا اسمش هست، چطور فسخ اونجایی که بره عیبی که در مرد هست، عیبی که در زن هست، اگه فسخ بکنن اسمش طلاق نیست؟ خب اینجا هم بفرمایید که اسمش طلاق نیست ولی از هم جدا میشن، به وسیله خلع از هم جدا میشن. چطور میگیم به وسیله فسخ از هم جدا میشن؟ اینجا هم همینطور. آیا واقعا طلاق یا اینکه نه این یه چیز جدا، این یه چیز جدایی هست؟ میفرمان که دو قول هست، ولی اصح همینه که طلاق هست، ولی اون که ما صیغه طلاق را نمیخونیم، ولی این خودش طلاق، ماهیتش همون ماهیت طلاق هست، ولی اسمش را و ماده طلاق را درش نداشته باشیم. ثم ان اعتبرنا اتباعه به طلاق فلا شبهت فی عدهی طلاقا، و علی القول الاخر که لازم نیست صیغه طلاق، هل یکون فسخا او طلاقا قولان اصححهما ثانی که طلاق هست. دلیل چیه که طلاق بالاخره؟ لدلالت الاخبار الکثیره علیه، برای خاطر اینکه اخبار کثیره دلالت بر همین مطلب داره که اینا طلاق هست بدون ماده طلاق. خب حالا که طلاق شد، برای خاطر اخباری که دلالت داره که این طلاق هست، تو ذهن همه ما هم همیشه همین بوده که طلاق خلع بهش میگیم، نه اینکه خود خلع یه چیزی مثل فسخ. فنتیجه این میشه او وقت که اگر همین خلع را خوندند بدون ماده طلاق، بعدن هم طلاق دوباره آمد، این طلاقی که بعد میاد، حالا ولو طلاق دیگه بخونن، ولو طلاق داده بشه به ماده طلاق، اون میشه چندومی؟ دویوم. اگه بعدش یکی دیگه آمد میشه سیوم، و احتیاج به محلل پیدا میشه. سه مرتبه هم همینو پشت سر هم بیاد با رجوعها، بازم میشه عرشبت که سه تا طلاق و احتیاج به محلل پیدا میکنه. ایتو نیست که اگر قول دویم را گرفتیم و گفتیم احتیاج به صیغه طلاق نیست، دیگه در شمار طلاق هم بیرون نیاد بشه مثلا صد مرتبه همین رقمی طلاق داد. نه، همینم که باشه سه مرتبه که آمد، ولو اصلا الفاظ طلاق به کار برده نشده باشه، احتیاج به محلله و سه طلاق میگیم داده شده. فیعد فیها، شمرده می شود همین خلع در اون سه طلاق. این ضمیر فیها ضمیر حکمیه، یعنی از سیاق مطلب میفهمیم که مرجع چیه، ولی یه مرجعی الان اینجا نداریم که ضمیر را بهش برگردونیم فورا. فیها یعنی در سه طلاقی که محل بحث بود و خوندیم و شماره داره، به اصطلاح اونی که شماره داشتی چی بود که میخواست بشماری که یکیه یا دوتاست یا ستاست، طلاق سگانه بود دیگه. ای از همینجا میفهمیم که یعد فیها یعنی فسطلاسه، در طلاق سلاسه ای به شمار میاد. وقتی به شمار آمد و یفتقر الی المحلل بعد از ثالث، او وقت احتیاج به محلل پیدا میکنه بعد از ثلاث، بعد از طلاق سیوم محلل میخواد. بحث دیگر، حالا علی القولین، چه احتیاج به صیغه طلاق هم باشه و چه احتیاج به صیغه طلاق نباشد، از امتیازات طلاق خلع اینه که یک قبول لازم داره. طلاق های معمولی دیگه بعد از طلاق زن نمیگه قبل تو، چون صرف ایقاع هست، طلاق ایقاعاته، ولی خلع یه خصوصیتی داره که قبول زن هم لازم داره. البته حالا اینطور نیست که حتما باید به عنوان قبل تو هم باشه، ولی یه پذیرشی از طرف او باید باشه. پذیرش از طرف او حالا اینطوری که اینجا میفرمان دو رقم هست. یه وقت همینطوری که حالا در ذهنمون هست، زن پیشنهاد میده، وقتی ناراحت هست پیشنهاد میده، میگه بابا مهرم حلال، تنم آزاد، مهرم را بخشیدم و بیایید طلاقم بدید، چی دیگه هم بخواید میدم. این قبول همینه، ما همین مقدار دیگه اکتفا میکنیم. وقتی او پیشنهاد داد پذیرفته دیگه. بعدش حالا شوهر بخونه یا وکیل در طلاق بخونه بگه که من مهر این خانم را بخشیدم به شوهرش، فهیه مختلعتون علا ما بزلت، این مقدار را بخونه، این تمامه دیگه. خود او که درخواست کرده قبول، صیغش هم که خونده شد. اگه گفتیم طلاق هم میخواد، وقت بعد از فهیه مختلعتون میخونه فهیه طالق، یه هیه طالق را هم میگویه. اگر از اول زن نپذیرفته اما مرد فهمیده که این زن از دست او ناراحت و زندگی بر این زن تلخه، مرد میاد این صیغه را میخونه، ابتدا میگوید که من مهر تو را بخشیدم به خودم که تو مثلا عرشبت که طلاق بگیری در عوض، فانت مختلعه. وقت او گفت قبل تو گفت بهتر از این بره، من چی از زندان آزاد شدم مثلا همی که خوندی، این هم بگرد، این هم کفایت میکنه و میشه طلاق خول. پس و علال قولین لابد من قبول المرء عقیبه، عقیبه خول قبول زن لازم است، البته بلا فصلین. فصل نباید باشه مثل سیغایی دیگه که میخوندیم ایجاب و قبول، باید قبول پشت سر ایجاب باشه، اینجا هم همینطور بلا فصلین معتدن به. البته ما دیگه نمیخوایم بگیم که حتما باید دقت عقلی باشه که هیچ ثانیه ای هم فاصله نشه، نه، فصل مهمی نباشه که صبح مثلا او سیغه خول بخونه او شب بخواه بگه قبل تو، نه، ولی وقتی که خوندن حالا یه دقیقه مثلا دو دقیقه هرچی که عرف بگه این فاصله این نشد معتدن به نبود، قبول بیاد. یا اینطور او تقدم سؤالها له قبله، او تقدم عطف به قبول هست، لابد من قبول المرأه یا لابد من تقدم سؤالها له قبله، یا باید مقدم بشه سؤال زن مرخول ارا قبل از طلاق خول، یعنی قبلا خواسته باشه، این همه قبولشه دیگه. کذالک البته خواستن او هم تا خوندن مرد فاصله نشه، او بخواد بعدش هم وکیل یا خود مرد اگه سرش میشه طلاق را خونده باشه و خول را خونده باشه. این بحثا تمام شد. مسئله دیگر، یه طلاق داریم بهش میگن طلاق معل عوض. بحث در اینه که طلاق معل عوض این یه چیزی هست غیر از خول یا نه، طلاق معل عوض همون خلع هست، نه اینکه یه چیز دیگریه، لفظش فرق میکنه و الا همونه. حالا بنابر این که طلاق معل عوض غیر از خلع باشه که اینا جدای از هم باشن، اگه جدای از هم گرفتیم طلاق معل عوض طلاق هست، بخشش مهرم هست، وقتی هم مهر رو میخونن مهر را عوض طلاق قرار میدن، میگن چون مهرت را بخشیدی طلاق بهت میدیم. اما یه شرایط طلاق خلع نداره، مثلا لازم نیست که زن ناراحت باشه، ناراحتی زن در باب طلاق خلع شرطه که از طرف او هست، کراهت و بیمیلی به زندگی. ولی در طلاق معل عوض اینطور نیست که دیگه حالا لازم باشه این شرط موجود باشه. پس میشه طلاق معل عوض به این اسم خونده بشه و در این حال طلاق هم طلاق خلع نباشه. طلاق خلع که نشد میشه طلاق رجعی، یعنی میشه طلاق معل عوض خوند و در این حال طلاقمون طلاق رجعی اسمش باشه. مرد بعدن اگه خودش دلش خواست رجوع میکنه برای خاطر اینکه باین نشده اون وقت. ولی اگر زن درخواست کرده و اون مهر را بخشیده و کراهت و بیمیلی از طرف اونه، وقتی طلاق خلع آمد دیگه طلاق خلع باین هست، از طرف مرد لازمه، مرد نمیتونه رجوع بکنه. حالا اینجا ایشون میفرمایند که طلاق عوض داریم، طلاق معل عوض غیر از طلاق خلع، ایشون اینو پذیرفتند. ولی که دیگران میفرمان که نه، طلاق معل عوض یک فرد از طلاق خلع، اون یه چیز جدایی نیست. ولو اتا به طلاق مع العوض فقال انت طالق الا کذا مع سبق سؤال حاله. اگر مرد طلاق مع العوض بده، مثل این که بگوید تو طالق هستی بر فلان، یعنی بر بخشیدن مهرت مثلا، الا این که مهرت رو ببخشی. زنم جلوتر خواسته بوده، گفته بوده مثلا که من مهرم را میبخشم، خواستی طلاق بده، اما نه رو بیمیلیه به زندگی، رو جریان عادی و مثلا معمولی خیلی هم با هم خوب بودن، مرا نمیخوایی مثلا طلاق بده، مهرم هم بهت میبخشم. مع سبق سؤال حاله او مع قبولها بعده، یا نه او جلوتر نگفته بوده مرد پیشنهاد میده که مهرت رو من مثلا به من ببخش و در عوضش هم طلاق میدم و این توثیقه بخونه، اون بعدش بگه قبل تو کذالک، بعدش قبول بکنه. مثل اونجا که خوندیم بلا فصله، اینجا اغنا ان لفظ الخلع، همین کفایت از لفظ خلع میکنه، کار صیغه خلع را میکنه. کار صیغه خلع میکنه یعنی طلاق مع العوض درست میشه این مقدار. و افاد فائدته، فائده خلع را هم میده. عرشبت که ولم یفتقر الى ما یفتقر الیه الخلع، محتاج به اون شرایطی که خلع لازم داشت نیستیم. من کراهتها لهو خاصه، که کراهت دارد زن مرد را. ضمیر کراهتها ضمیر فاعل هست، یعنی کراهت اضافه به فاعل، لهو مفعولشه، که کراهت داره بیمیل هست زن مرد را به خصوص. اینجا اونطور نی که این شرط داشته باشه، لأنهو طلاقم به عوض. چرا شرایط اونجا لازم نیست؟ چون طلاق به عوض است این، لا خلعون، نه اینکه طلاق خلع باشه. طلاق خلع که نشد وقت شرایط خلع نداره، مسائل خلع هم نداره، حتی بین اینکه بائن و رجعی هم باشه تفاوت پیدا میشه. این بنابراین هست که طلاق به عوض مثل اینجا یه چیزی غیر از طلاق خلع بدانیم. و کل ما صح ان یکون مهرا، حالا مسائل فرعی قهرن خلع پیش میاد، و اون اینه که خب مهر را که میخوان ببخشن یا یه چیزی که میخوان ببخشن این چی هست که میبخشن. میفرمان کل ما صح ان یکون مهرا، هر چه در باب مهر خونده این که میشه مهر قرار داد، همون هم هست که اینجا میشه عوض طلاق قرار داد. هر مالی، هر صنعتی، هر تعلیمی، هر چه اونجا گفتیم این میشه مهر، اینجا میشه همون را بخشید. و کل ما صح ان یکون مهرن من المال المعلوم، یه وقت یه مال معین هست، مثلا زمین معینی، خانه معینی، این مهر بوده، حالا همون را میبخشه. یا نه مهرش چیز دیگری بوده، ولی این یه خانه معین را میبخشه، میگه مهرم بدید این خانه برای شما. لازم نیست که عین همونی که مهر بوده مثلا به عین همون، مال معلوم و مال معین، منفعت، منفعت این خانه مثلا، همینطوری که مهرم میشد قرار بدیم، منفعت خانه این مهر، حالا فرض بفرمایید همین منفعت را هم بخشید که طلاقش بدن، عیبی نداره. تعلیم، یاد دادن صنعت، یاد دادن قرآن مجید، هر کدام از اینها که میشد مهر قرار بدی، اینجا میشه عوض طلاق قرار بدی. و غیر اینها، غیر اینها مثلا مال کلی، مال معلوم را ما معنا میکنیم فعلا مال معین خاص، مثل همین زمین، فرش مثلا. غیر اینها مال کلی، میگم مثلا 1000 تومان میدم، کلی 1000 تومان، نه اینکه این 1000 تومان را 1000 تومان میدم طلاق هم بدید، اینطور میشه غیر این مثال هایی که خوندیم. هر کدام از اینها باشه صح ان یکون فدیتا، میشه عوض قرار بگیره. فدیه یعنی عوض، قربانی طلاق، یعنی ایو میدم طلاق به ام بدید. صح ان یکون فدیتا فی الخلع ولا تقدیر فیه، تقدیر و اندازه ای هم نداره که حالا چقدر باشه، به قدر مهرش باشه، بیشتر باشه. ای فی المجعول فدیتا فی طرف زیادت و نقصان، در طرف زیاده و نقصان هیچ شرطی نداره. بعد ان یکون متمولا، همه قد مالیت داشته باشه، حالا دیگه هرچه کم باشه یا هرچه زیاد باشه. یز هست که خلع انجام بشه بر بیش از مقداری که رسیده است به زن از ناحیه مرد، مثل این که مثلا مهرش 10000 تومان بوده، یه چیزی دیگه هم مثلا طلایی چیزی بهش داده بوده، اینا بخشیده بوده بهش وقت عروسی، حالا همه اونها بر میگردونه یه چیزی دیگه هم میذاره روش. مثلا اگه عذیت از ما و سلب دزن از مرد من مهرین و غیره هم باشه، خیلی هم بیشتر باشه عیبی نداره، کمتر هم باشه باز عیبی نداره. لأن الکراهت منها، برای خاطر اینکه بیمیلی از طرف زن هست، فلا یتقدر علیها فی جانب زیاده، حالا که از طرف اونه تقدیری نداره که زیاده چه اندازه، زیاده هرچی. نقصان چرا؟ نقصان حد داره، حد نقصان اینه که مالیت داشته باشه، یه چیزی باشه که بگن مال هست، این مقدار پایین تر نره لااقل. خب فرع دیگر، و یصح بذل الفدیه منها و من وکیلها، جایز هست بذل فدیه از خودش و جایز هم هست از وکیلش. یعنی یه وقت خود زن میگه بذلت مهری، مردم میگه قبلت، بعدم میگه فانت مختلعتون الا بذل مهرک، عیبی نداره. یه وقت زن وکیل میکنه یک کسی را، میگه آقا شما برید از طرف من مهر مرا ببخشید، که معمولا اینه دیگه، آقایونی که طلاق میخونن در طلاق خول میگن مثلا ان المرأة المذکوره بذلت مهرها لزوجها لیخلعها به، یعنی من مهر این خانم را بخشیدم به شوهرش تا طلاق خول بده. و وقت بعدم میگه که قبلت المبذوله له، این عقد را قبولش هم میخونه، قبول بذل، یعنی از طرف مرد میگه قبول کردم این مال را و مهر را که بهش بخشیده. وقت بعد میگه که فهیه مختلعتون، اگه که لازم باشه و فهیه طالق هم دوباره میخونه. و یسه و بذل الفدیه از جانب از خودش، بذل از خودش بخونه مانعی نداره، من وکیلش بخونه مانعی نداره. من وکیل هل بازل لهو من مالها، از وکیلی که بذل میکنه و میبخشه عرشبت که به مرد از مال زن، این هم مانعی نداره. کما این که راه دیگری هم داریم و اون اینه که نه خود زن میبخشه نه وکیلش میبخشه، یه شخص ضامن میاد میبخشه. شخص ضامن یعنی یه شخص اجنبی ثالثی میاد میگه من از مال خودم ضامن میشم که به مقدار مهر این خانم به شما بدم، شما طلاقش بده، و بخشیدم این مقدار مال را. این کار کار سیومیه دیگه، غیر از اینه که خود زن ببخشه مهرش را یا وکیل زن ببخشه، چون اونجایی که زن میبخشه خودش داره مال خودش را میبخشه، اونجایی که وکیل داره بذل میکنه وکیل مال موکله خودش را بذل میکنه. ولی سیومی اینه که نه، یه شخص ثالثی از مال شخصی خودش میگه من ضامن که مهر این زن به مقدار مهر این زن از مال خودم فعلا بپردازم، تا دیگه بعد البته اون خانم بدهی را بپردازه به این مرد، این هم مانعی نداره. و من یزمنه، یعنی و همینطور صحیح هست بذل عوض از کسی که ضامن باشه. از همینجا متوجه باشید که ضامن غیر متبرعه، یعنی این شخص ثالث، حالا فرض نمی کنید که مجانن از مال خودش برای خاطر این که این گرفتاری حل بشه داره می بخشه، او یه مسئله دیگری بعد میاد. این به عنوان ضمان، یعنی عهده‌دار میشه که من میدم به شما، اگه زن نداد من میدم، و از مال خودش هم مثلا میده تا بعد اون زن به او بده. بله؟ نه، ضامن میشه. و ممن یزمونه، ضامن زن میشه، چون زن باید بپردازه دیگه، یعنی یزمونو بذل فدیه را، ضامن میشه فدیه را، عوض را در ذمه خودش، اما به اذن زن، زن اذن میده که شما بدید من میدم. اینطور فیقول لزوج طلق زوجتک، اون وقت میاد به زوج میگه این شخص ثالث طلاق بده زنت را، الا مئه، بر 100 تومن، حالا 100 تومن مهرش باشه یا بیشتر باشه هرچی، و علیه زمانها، من ضامن پرداخت این به شما. زن داد که خیلی خوب، نداد من میپردازم به شما، دیگه من هستم و من طلبم را از اون زن میگیرم. و الفرق بینه و بین الوکیل، فرق بین ضامن و وکیل اینه که ان الوکیل یبذل من مالها، وکیل میبخشه اما از مال زن، به اذن زن، و هازا یعنی شخص زامن یبذل و بذل میکنه، اما مماله مال خودش را میده، اما به اذن زن، به اذن زن برای خاطر اینکه زمان درست بشه، یعنی بعد بتونه رجوع بکنه به اون زن، بگه من دادم، من از طرف شما دادم، بده شما را دادم، حالا به من بده طلبم را، این را کار را بتونه بکنه به اذن. خب حالا این را ایشون فرمودن درسته و این مانعی نداره، ولی چیزی که هست بعضیا گفتن نه، زامن نمیتونه که بیاد به شکل عوض طلاق یه چیزی بپردازه و زامن هم باشه و بپردازه، این درست نیست، اشکالی گفتن داره. اشکالش اینه که گفتن این زمان مالم یجب هست، در باب زمان گفتن وقتی زمان درست هست که مضمونون انه، یعنی کسی که از طرف او زامن میشین بدهکار مضمون له باشه، طلبکاری باشه، بدهکاری باشه، واقعا به ذمه بدهکار یه چیزی آمده باشد، اون وقت ما بیایم زامن بشیم بگیم آقای طلبکار اگه ای آقا ندادن من میدم به شما مثلا. اینجا میگن زمانی که یجب هست، یعنی زمان چیزی که به عهده مضمون انه آمده بوده و مضمون له طلبکار بوده واقعا، ولی اینجا که هنوز کاری نشده، که اینجا که مرد طلبکار نیست که، بلکه برعکسش زن مثلا ممکنه طلبکار باشه. خب چطور پس زمان را شما درست میکنید؟ و میشه زمان مالم یجب، یعنی چیزی به عهده زن نیامده هنوزا تا طلاق نخونند، وقتی طلاق خلع تمام شد او وقت زن باید که عهده‌دار شده، حالا واجب هست حالا ثابته، که مهر را بده، هرچی که عهده‌دار شده بپردازه به مرد. ولی پیش از آنی که طلاق خلع بکنن که چیزی به عهده زن نیست که، بلکه برعکسش مرد بدهکار هست. چطور شما میایید زمان مالم یجب را تصورش میکنید؟ این اشکال. و قد یشکل هازا به انه زمان و مالم یجب، این مثل اینه که مثلا هنوزا کسی بده از کسی طلبکار نیست، چیزی به کسی نداده، ما جلوتر بیایم بگیم که آقا من ضامن هستم، هنوزا هیچ طلبی و بدهی در کار نیست، ما جلوتر بخوایم زمانش را درست بکنیم، خب این میشه زمان مالم یجب. اون بحثه که میگه درست میشه تو چیزی که هنوزا یه آقا بدهکار نیست ما ضامن شده باشیم. ضامن معناش اینه در فقه شیعه که بده این آقا بیاد به ذمه من، انتقال ذمه هست به ذمه دیگری، خب اینجا که چیزی هنوزا نیست، چی انتقال پیدا بکنه؟ این اشکال زمان و مالم یجب. لکن جواب اینه که ما در فقه نمونه هایی داریم که همین زمان مالم یجبه، ولی در این حالی که زمان مالم یجب هست پذیرفته شده و گفتن این زمان ها مانعی نداره. مثلا از جمله این که سوار کشتی مثلا هستن، اگر یک کسی به صاحب متاعی گفت که بارت را بیانداز تو دریا مثلا، من ضامن، من میدم به شما، خب اینجا که هنوز اون نینداخته، یا این شخص که خودش بلنده کرد مال مردم را بیاندازه داخل دریا که بیان مال مردم را تلف کردی و در اثر تلف زمان ما یجب شد، نه رو میکند به آقایی که خودش ایستاده و بارش هم اینجا هست و سنگینه، میگه این مال تا خودت بیانداز تو دریا، من عهده‌دار که بعدم که به خشکی رسیدیم به اسمت، خب این زمان مالم یجبم هست، بعدم به عهدش هست که بپردازه، ولو خود اون مالک به اختیار خودش دیگه بلند کرد بارشو انداخت تو دریا. پس لکن قد وقع مثله صحیحا فی ما لو قال راکب البحر لزل متا، کسانی که سوار دریا هستند، این مجاز عقلی البته راکب البحر، یعنی راکب السفینه فی البحر، گفت لزل متا الق متا اک فی البحر و علی زمانه، این زمان مالم یجبه و درست هم هست. باز و فی زمان ما یحدثه المشتری من بناء او غرس الا قولن، هرگاه که معامله ای بشه شخصی زمین را بفروشه به یک کسی، ولی بایه ترس داشته باشه که این آقا مثلا کاری بکنه در این ساختمان و بعدن که بایه بخواد زمین را فسخ بکنه نتونه فسخ بکنه، چون بنای چیزی مثلا آورده باشه در اینجا، اون وقت یه چیزایی به عهده بایه بخواد بیاد، یه کسی جلوتر بیا ضامن بشه، بگه آقا من به نفع شما که بایه هستی ضامن، که اگه این آقا یه کاری کرده باشه در این زمین مثلا، من عهده‌دار که خسارتها هرچی هست به شما بپردازیم مثلا. خب هنوزا که معامله نشده، هنوزا که کاری نشده، اصلا بیعی هنوزا انجام نشده، ولی اگه جلوتر یه کسی به نفع بایه ضمانتی بکنه از طرف مشتری، که اگه مشتری یه کاری کرده که خسارت هایی مثلا باید داده بشه، یه بناهایی کرده که باید تلافی هایی بشه تو زمین شما، شما میترسی که حالا معامله بکنی بعد نتونی فسخ بکنی، اگه خواستی فسخ کنی من از حالا ضامن، که اگه شما معاملتون شد فرضاً شما که بایه هستی بعداً پشیمان شدی خواستی برگردونی، اما یه چیزایی به عهده مشتری میاد که باید بپردازه، من ضامن که بپردازم. خب این زمان معامله یجب پیش از معامله، ولی گفتن درسته. و فی زمانه، یعنی یک مورد دیگر اینه که کسی ضامن بشه کاری را که یهده سهل مشتری من بناین او غرفن، این کارا را بکنه تو زمینی که خریده، ولی بایه از جلوتر میخوای یه زمینه ای فراهم بکنه که اگه بعدن خواست فسخ بکنه و خسارت هایی باشه مشتری عهده‌دار باشه، دیگه مشتری نیاد بگه که آی خونم خراب داری میکنی، آی درختام داری خراب میکنی، اینطور باید باشه اونطور باید باشه. ای از حالا ضامن میگه اینا به عهده من، که ایچی از شما نخوان مثلا، ایچی از شما نخوان بگیرن. خب این زمان مالم یجبه، ولی درسته. و فی زمان ما یحدث المشتری من بناء او غرس علی قول، البته یک قول اینه که جایزه که قبلا ضامن بشه. یک کسانی هم که اشکال میکنن، اشکالش همینه که این زمان مالم یجبه مثلا. یا و فی اخذ طبیب البراءه قبل الفعل، از جمله چیزایی که همیشه معمول بوده حالا هم هست اینه که طبیب مثلا تشخیص میده جراحی لازم هست، ولی میگه جراحی خطرناک است، یه نوشته بدید که من ضامن نباشم، من بری از ذمه از زمان باشم. خب این نوشته ای که جلوتر میدن این که زمانی نیومده، هنوز جراحی چیزی که نشده، که زمان ما لم یجب هست، ولی در این حال درسته، یعنی وقتی که من جراحی کردم زمان میاد، ولی من از حالا براءت از زمان رو از شما میخوام، و حالی که زمانش هنوز نیامده تو ما بریم بالا دست زمان براءت از زمان رو بخوایم بگیریم. این براءت از زمانیه که لم یجب هنوزا، ولی گفتم درسته. و فی اخذ طبیب البراء قبل از فعل جراحی، که گفتم درسته. خب غرض اینه که وقتی در فقه ما مصادیقی داریم که هنوز لم یجب اما زمانش میاد و درستم هست، خب اینجا هم همینطور بگید زمان ما لم یجب هست، ولی زمان ما لم یجب مانی این نداره. و فی صحته من المتبرع بالبذل من ماله قولان، اما کلام درنه که یک کس خارجی میتونه بگه با من میدم، از هیچ کم نمیخوام، نه از زن مهر میگیرم نه از کسی، خود من برای خدا میدم تا اینا راحت بشن، این میشه. و فی صحت بذل از شخصی که متبرع به بذل است، این میشه. یا در صحت فدیه یا در صحت خول، اینو هر کدام بگیریم درسته، خیلی هم مسلم نیست که فدیه ضمیرش ضمیر تأنیث باشه. و در صحت این عوض، در صحت این خول از شخصی که متبرع به بذل باشه اما از مال خودش، قولان اقربهما المن، اقرب اینه که جائز نیست و این مسئله دنباله داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.